الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بر أساس آيات قرآن والروايات تمام حالات و حرکاتی که در باطن انسان صورت میگیره در پیشگاه مقدس حضرت حق عمل به حساب میاد و برای او پرونده هست و این پرونده هم چه مثبت و چه منفی در قیامت به حساب انسان گذاشته خواهد شد. از امام صادق علیه السلام ابو عمر زبیری پرسید یا ابن رسول الله، حرفایی که ما میزنیم این حرفها هم جزء عمل به حساب میاد؟ امام ششم فرمودن جزء عمل به حساب نمیاد، خود عمله. در قرآن مجید ملاحظه میکنید که پروردگار عالم اون چه رو که بر قلب میگذره و دست خود انسانه که میتونه داشته باشه و نداشته باشه، کسب قلب حساب شده، عمل قلب حساب شده. اگر این عمل عمل مثبتی باشه، قطعا این عمل مثبت در پیشگاه مقدس پروردگار پاداش داره. این مقدمه رو که عنایت فرمودید به این روایت بهتر میتونید نظر بکنید که وجود مبارک رسول خدا فرمودن افضل اعمال امتی انتظار الفرج. اولا در این روایت پیغمبر میخوان بفرماین برای هیچ برنامه مثبتی بن‌بست وجود نداره، چون بن‌بستی وجود نداره پس دل سردی و ناامیدی معنا نداره. ممکنه یه برنامه مثبتی ظهورش و تحققش به زلف یک زمان طولانی گره بخوره، اما این که این برنامه مثبت اصلا تحقق پیدا نکنه و امکان تحقق نداشته باشه و به بن‌بست بر بخوره، نه. از قدیم هم معروف بوده، میگفتن الامور مرهونتون به اوقاتها، تمام امور در گروه زمانه، در گروه وقت. این که من الان بیام دانه سیب رو بکارم و زمان براش قرار ندم در درون خودم، بگم همین الان که میکارم همین الان هم یه درخت بشه و 2000 تا هم سیب بده، نه، این درخت سیب میده، این دانه سیب میده، ولی سیب دادنش به زلف یه زمان چند ساله گره خورده. اول باید دانه بشکافه، ریشه بده به زمین، ساقشو بده بیرون، زلفشو با آب و با املاح و با هوا و با آفتاب و با گردش زمین به دور خودشو به دور خورشید گره بزنه، 3 سال 4 سال 5 سال این بستر زمان رو حرکت بکنه، بالاخره سیب خواهد داد. تمام کشاورزان جهان با فراهم بودن امکانات وصل به امیدن. از هر کدومشون که بپرسین این دانه ها بالاخره سبز میشه، میگن بله، رشد میکنه، بله، به محصول میرسه، بله، به فروش میرسه، بله، زندگی رو اداره میکنه، بله. ولی اون وقتی که دارن 10 تا بله میگن، تمام دانه ها زیر خاک پنهان. از کجا میگن بله؟ از اون مایه مثبتی که در قلبشونه، که از اون مایه مثبت تعبیر میکنن به امید و به انتظار. این امید در دل همه انبیاء خدا بود نسبت به امور مثبت، چه امور مثبت ظاهری و چه امور مثبت باطنی. در قلب همه امامان هم بود، در قلب همه اولیاء خدا هم بود و در قلب همه بیداران عالم چراغ امید روشن بود. روشن بود که وقتی وارد یه جریان مثبتی بشن، این جریان مثبت بالاخره ظهور پیدا خواهد کرد. شما ببینید یه بچه 7-8 ساله رو 10 تا آدمی که در اون زمان شیطان صفت بودن از دامن پدر جدا میکنن، در حدود 40 سال هم بین این پدر و فرزند جداییه و پروردگار عالم هم خبر این بچه رو به این پدر نداده که چی شد. بچه رو بردن بیرون شهر کنعان، انداختن تو چاه. خب اگر یعقوب خبر میشد که بچه کجاست، بلند میشد یه مقدار تناب بر میداشت با چهار تا از افراد خانوادش غیر اون ده تا پسرش، میرفت سر چاه کنعان تناب رو مینداخت و میگو بچه دست بگی به تنابی بالا. اما خداوند متعال به خاطر اون محصولات بسیار پرارزش وجود یوسف که باید در مصر ظهور بکنه، خبر به این پدر نمیده بچه‌ت کجاست. بچه‌ها میان میگن بچه‌تو گرگ پاره کرد. یعقوب هم که میدونه روز روشن تو بهار و تو صحرا با بودن ده تا گلدور گرگ نمیتونه بیاد حمله کنه به این بچه، و میدونه دارن دروغ میگن. چون میدونه دارن دروغ میگن به بچه ها گفت بل سب ولت نکم انفس و کن، شما گول خودتونو خوردید، شما گول خورده این. من پیغمبر رو نمیخواد گول بزنی، ولی خبرم نداره چی شد. اما این رو یقین داره که این بچه رو گرگ نخورده. چرا یقین داره بچه رو گرگ نخورده؟ چون وقتی بچه خوابشو برای پدر گفت، یعقوب به پسر به خاطر اون بصیرت الهیش گفت کذالک یجتبیک ربک، در آینده پروردگار عالم تو رو انتخاب میکنه. انتخاب به چی؟ به مقام نبوت. هنوز که این انتخاب نیامده بود، این انتخاب حتما صورت میگرفت. پس بچه منو گرگ نخورد. حالا 40 سال گذشته، سفر سومی که بچه ها میخوان برن مصر به خاطر همون امیدش به 10 فرزندش گفت اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی، دنبال یوسف بگرد. یوسف پیدا میشه. بچه ها به هم دیگه نگاه کردن گفتن خیلی خرفت شده، این بر اثر سن زیاد عقلشو از دست داده، مشاعرشو از دست داده. ما 40 سال پیش این بچه رو بیرون کنعان انداختیم توی چاهی که این چاه هم میله بلندی داشته. این بچه همون زمان 7 کفن پوسونده. حالا این پیر خرف به ما میگه دنبال یوسف بگرد. جالبم اینه که یعقوب به نقل پروردگار فرمود فتحسسوا، یعنی دنبال این امر مثبت بگردید، نگفت فتحجسسوا. قرآن مجید وقتی به کلمه تجسس میرسه یه لا بهش اضافه میکنه، میگه لا تجسس. در پرونده مردم که بسته است جستجو نکنید. برای اینکه جستجو در پرونده های بسته زندگی مردم حرام و این حق رو خدا به ما نداده که در حق مردم وارد یه مسیری بشیم که نتیجه اون مسیر شکستن شخصیت مردم و ریختن آبروی مردم و بی ارزش کردن مردم و ساقط کردن مردم. قرآن مجید میگه یعقوب به بچه‌هاش گفت فتحسس، در این امر مثبت جستجو بکنه، پیدا کردن گم شده، پیدا کردن گم شده. آدم دنبال ایمان بگرده، دنبال علم بگرده، دنبال حقیقت بگرده، اینا خوبه. همون که بیام افراد رو وادار بکنم که اگه چیزی از بدیهای این آدم خبر دارین یا بهتون رسیده به منم بگین، این جستجوه و حرامه و معصیت و گناه داره. روایات ما میگن هر کی دنبال عیب مردم باشه، خداوند متعال فردای قیامت جلوی کل اهل محشر عیباشو میندازه بیرون. این آبروی یه نفر رو پیش صد تا بر، خدا قیامت آبروشو پیش اولین و آخرین میبره. بعد یعقوب به این معنا اشاره کرد که این که من میگم دنبال یوسف بگردید بر اساس امید مثبتم دارم میگم بگردید، انهو و ناامید نباشید، لا تیأسوا من روح الله، از رحمت خدا که هر امر مثبتی رو اراده کرده ظهور بده و تحقق بده، ناامید نباشید. انهو لا یأسوا من روح الله الا القوم الكافرون، آدمای ناامید و دل سرد آدمای ناسپاسی هستند و در اعتقادشون خرابی وجود داره. اونی که دل سرده و ناامیده در حقیقت میخواد بگه خدا نمیتونه این برنامه رو ظهور بده، نزدیکه به کفره، خود کفره. چاله بیاد دانه رو بکاره و بعد بگه که امیدی ندارم که خدا سبزش کنه، امیدی ندارم که خدا تبدیل به درختش بکن، امیدی ندارم که پروردگار تبدیل به محصولش بکنه. این معنیش اینه که خداوند متعال در کارگردانیش ناقصه، تواناییش توانایی کاملی نیستش. بچه ها رفت و یوسف هم پیدا شد و بعدم معلوم شد که خودشون جهل داشتن به حقیقت، پدر خرف نبوده، خیلی هم عاقل بوده، پدر درست میگفته، اینا نادرست فکر میکردن. تمام انبیاء خدا هم اینطور بودن، یه قلبی داشتن پر از امید. اون روزی که وجود مبارک رسول خدا تبلیغ دین رو شروع کرد، دو نفر فقط به حضرت ایمان آوردن، یه زن خدیجه کبرا، یه مرد امیرالمؤمنین. ولی پیغمبر مسیرشو با یک امید 100% ادامه داد و حالا میبینید محصول نبوتشو ۱,۵۰۰,۰۰۰ مسلمان که اینا به تدریج دارن به بیداری کامل هم میرسن، فرهنگ صحیحش هم نهایتاً داره به مردم دنیا میرسه، و با این بیداری که در امت پیغمبر پیدا شده، قدرت کفر داره ضعیف میشه، همه وحشت کفر هم از همین ضعیف شدنش، و قدرت آیین پیغمبر اکرم داره در مقابل ضعف کفر قوی تر میشه، جهان داره آماده میشه برای اینکه نبوت انبیا و امامت امامان اون میوه اصلی واقعیشو که وجود مبارک امام دوازدهم ظهور بده و خیمه عدالت در همه جهان برپا بشه. این امید قلبی به ظهور این میوه مثبت از درخت نبوت و درخت امامت، عمل قلب و پیغمبر می‌فرماید این امید افضل اعمال امت من، که امیدوار باشم یه روزی تمام گره ها باز میشه، یه روزی تمام مشکلات حل میشه، یه روزی تمام دردها درمان میشه، و یه روزی عدالت بر همه جهان حکم فرما میشه. به جایی میرسه اون روز که امام باقر میفرماید اگر یه دختر 18 ساله که زیباترین دختر باشه از بازار بغداد روی دونه شتر نصف طلا بار بکنه نصف نقره، و با این شتر این دختر 18 ساله با این بار طلا و نقره تک و تنها حرکت بکنه به طرف شام که این بار طلا و نقره رو برسونه به بازار شام، امام باقر می‌فرماد نه یه چشم ناپاکی پیدا میشه که به او چشم بدوزه، نه یه دست ناپاکی که به اون بار دست برد بزنه، تمام چشمها سر جاشون بر میگردن، تمام دستها سر جاشون بر میگردن، تمام قدمها سر جاشون بر میگردن، تمام اندیشه‌ها و حرکات بدنی سر جاشون بر میگردن، حالات قلب سر جاش برمیگرده، درون میشه پر از عدالت، بیرونم میشه پر از عدالت، با کلید این عدالت قفل همه مشکلها باز میشه، همه دردها درمان میشه و همه مشکلات حل میشه. پیغمبر میفرماد این امیدو داشته باشه، گرم زندگی کن، با حال زندگی کن، با نشاط زندگی کن، سر حال باشین، عقب نشینی نکنید، شما راهتونو با این امید ادامه بدید، کنار این امید هی نیرو اضافه میشه، نیرو اضافه میشه، جهان آماده میشه برای اون حکومت عدالت همگانی. این سستی و ناامیدی رو که کفر میدونه به خاطر اینه که مردم اگر ناامید بشن ضربه به اعمال مثبتشون میخوره، میگن حالا که انجام شدنی نیست ما برای چی بدویم، برای چی دنبال خدا بریم، برای چی دنبال دعا بریم، برای چی دنبال کار خیر بریم، وقتی آدم ناامید بشه از همه امور مثبت کنارگیری میکنه. امیدوار باشه، نه حرکتش رو ادامه میده، دیگرانم که حرکت مثبت رو میبینن تشویق میشن، نیرو اضافه میشه. ما یه روزگاری در لبنان حزب الله نداشتیم، لبنان خیلی وضع بدی داشت. اونایی که قبل از انقلاب لبنان رفته بودن میدونن. شما یه حرکتی رو انجام دادید به نام حرکت اسلامی، امیدوارم بودید که با این حرکتتون خیمه حکومت طاغوت رو بر میچینید. این حرکت رو ادامه دادید، اون خیمه برچیده شد، به جاش خیمه دیگه زدید، البته خیمه ناقص، نه خیمه کامل. و برای کامل کردن وضع این خیمه نیروی صالح فراوانی لازمه که ما کم داریم. اگر داشتیم قطعا این خیمه به خورند زمان ما کامل برپا میشود، ولی در حدی خیلی از فسادها رو شما جادهشو کور کردید. اگه کور نکرده بودید الان وضع ما وضع عجیبی بود. یقین بدانید تا الان مسجدای ما رو خالی کرده بودن، حسینی ها رو خالی کرده بودن، ترهایی که برای ما داشتن بنا بوده در کشور چه در ادارات و چه در بیرون، دو مرکز رو به پا بکنن. یه مرکز به نام کلیسا، یه مرکز هم در همه شهرها حضرت القدس. یعنی بنا بود کشور به دست یه مثلث شوم بیفته، مسیحیت، بهائیت، یهودیت. و اگه شما قیام نکرده بودید، اقدام نکرده بودید، با امید وارد میدان نشده بودید، این اتفاق خطرناک می افتاد. اما الان میبینید با کار شما مساجد حفظ شده، چراغ قرآن روشنتر شده، روی کرده به تشیع در دنیا بسیار فوق العاده شده و جامعه جهانی به طرف بهتر شدن داره میره، نه به طرف بدتر شدن. دین داره به طرف قدرت میره با کار شما، کفر داره به طرف مرگ و مردن میره با کار شما. من با یه سیاه پوست آمریکایی یه ملاقات یک ساعته داشتم، خیلی برام جالب بود. آدم با سوادی بود. بهش گفتم که شما در امریکا مهمترین کاری که در نظر دارید برای خودتون انجام بدین چیه؟ گفتم اولا از دین من بپرس من متدین به چه دینی هستم. گفتم متدین به چه دینی هستم؟ و من قبلا مسیحی آمریکایی بودم، چند نسله که ما آمریکایی هست. بعد مسیحیت گرایش به اسلام تسنن پیدا کردم، بعد از انقلاب ملت ایران رفتم درباره مکتب شیعه مطالعه کردم، شیعه شدم. خیلی از رفیقانم شیعه شدن. ما اومدیم در تمام ایالات امریکا از خودمون سیاه‌پوستا شیعه چیدیم و به اینام زمینه دادیم که فرهنگ اهل بیت رو تبلیغ بکنن، یارگیری بکنن. حالا 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 40 سال دیگه، ما وقتی که تولید مثل کردیم و در تمام ایالات نیرو برای فرهنگ اهل بیت پیدا کردیم، زمینه رو آماده دیدیم، در کل امریکا میخوایم انقلاب فرهنگی انجام بدیم، جلوش هم دیگه نمیتونن بگیرن. یعنی فرهنگ پیغمبر با اون امیدی که خود پیغمبر عظیم و شأن اسلام داشتن داره پروبارشو به تمام جهان گسترده میکنه. من دو تا آیه براتون از قرآن بخونم که شما امید بیشتری در دلتون بدرخشه. یکی این که خدا در قرآن به پیغمبر وعده میده، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. حبیب من، با کمک من و این مردم مؤمن، فرهنگ تو بر تمام فرهنگ های عالم چیره میشه، اونا همه خاموش میشن و تنها فرهنگ تو در عالم میمونه. که این هنوز اتفاق نیفتاد، چون هنوز در عالم مسیحی فراوونی است، بودایی فراوونی است، بیدین فراوونی است، ولی زمینه لیظهره علی الدین کله و ما داریم میبینیم و امیدم داریم که این وعده خدا قطعا تحقق پیدا بکنه. لیظهره علی الدین کله. یک کلیسایی در لندن خیلی تماشاییه، ولی کلیسای فوق العاده ایه. یه روز یه دکتری به من گفت کلیسای سمپل رو دیدی؟ گفتم نه. گفت بلیط بگیرم بریم ببینیم؟ گفتم بگیر. گفتم من با این لباس بیام عیبی نداره؟ گفت نه. فردا با هم رفتیم، شاید دو ساعت سه ساعت طول بکشه آدم بخواد کل اوضاع این کلیسا رو ببینه. خیلی کلیسای فوق العاده. آخرای کار بود که میخواستیم بیم بیرون، من کشیش کلیسا رو دیدم. به این دکتر گفتم به این کشیش بگو حاضر من باهاش 5 دقیقه صحبت بکنم. رفت بهش گفت و اونم اعلام آمادگی کرد. کیشیش آدم باسوادی بود، دکترای فلسفه و الهیات داشت، خیلی هم اهل مطالعه بود، از حرفاش پیدا بود. مطالبی که من برای این کیشیش گفتم این دکتر ترجمه میکرد، فساد غرب، فساد در فکر، فساد در اقتصاد، فساد در خانواده، فساد در جامعه، فساد در نسل. بعد گفتم بهش بگو شما که لباس مسیح تنتونه به قول خودتون، چرا به داد این مردم نمیرسید؟ اینا که همه از انسان بودن برگشتن به حیوانیت، کیشیش به این دکتره گفتش که این آقا اهل کجاست؟ گفت ایران. گفت مذهبش؟ گفت شیعه. گفت چی کار است در ایران؟ گفت به مردم اخلاق درس میده. کیشیش به این دکتر گفتش که به این آقا بگو ما توان معنوی و توان مکتبی برای نجات اروپا و مردممونو نداریم، شما هم توان معنوی بالایی دارین هم توان مکتبی، بر شما واجبه بیاین ما رو نجات. که البته جواب این کشیش منو وادار به نزدیک 10 کار کرد وقتی که برگشتم ایران. 10 کار بسیار مهم، در حالی که هیچ پولی هم برای انجام این 10 کار نداشتم، ولی به قدری حرف این کشیش برای من مهم بود. کشیش پروتستانم بود، کاتولیک نبود. وقتی اومدم تهران پایه این 10 کار رو ریختم و میبینم داره جواب میده. یک کارش اینه که ما با 10 زبان از طریق سایت داریم با کل جهان در 24 ساعت حرف میزنیم، برای ما نامه میدن، ایمیل میدن، ما جواب میدیم. فقط در دهه عاشورا طبق آماری که سایت به ما داده 276,000 نفر رو من با منبر صبح 10 روز عاشورا و شب 10 شب عاشورا ارتباط داده بود. 276,000 نفر فقط در آمریکا. حالا در کشورهای دیگه هم همینجور 860 نفر تو دهه عاشورا در اسرائیل به منبرهای 10 روز صبح و شب گوش میدادن. امید قطعی داشته باشید که ما به طرف پیروزی جهانی داریم پیش میریم، کفر هم به طرف نابودی جهانی داره پیش میره. یعنی این هجوم فرهنگی که الان ما به کفر داریم، کفر رو عاقبت زمینگیر میکنه. خب یه مطلبم بگم که دلخوشی بیشتری براتون باشه. حرفم تمام. این که میگه افضل و اعمال امتی انتظار الفرج، اینو من در وجود خودم اگه تحقق بدم که خدایا جدی من علاقمندم برای 6 میلیارد جمعیت جهان گشایش پیدا بشه، مشکلاتشون حل بشه، گره هاشون باز بشه، دردشون درمان بشه، در سایه حکومت امام 12 که خودمم در آن حکومت یه خادم باشم برای حل مشکلات. حالا که اون نیستش، من این فرج و گشایشی که بر مردم میخوام در حد خودم الان وارد کارش میشم. اگه با آبروم بتونم مشکلی رو حل بکنم، آبروم و مایه میزنم. با پولم بتونم حل بکنم، حل میکنم. با زبان بتونم گرهی رو از کار کسی باز بکنم، وا میکنم. با قدم دنبال حل درد یا دردمند برم میرم. اما الان امام زمان که نیست من این کارو جهانی انجام بدم، یه نفرم که برای یه مملکت نمیتونم انجام بدم، یه نفره برای استادم که نمیتونم انجام بدم، یه نفره برای شهر سمنانم که نمیتونم انجام بدم. من میبینم با آبروم، با پولم، با زبانم، با قلمم، با قدمم در هر یک ماه مشکل 20 داره میتونم حل بکنم. خب میرم حل میکنم. این اجرای اون امید، این عمل به اون امیده، یعنی این امیدو فقط نباید در قلب داشت، بلکه باید برای پیاده کردن این امید به حل مشکل مردمم در حد خودم قدم بردارم. و اگه این کار تعاونی هم بشه که چقدر عالی. ما از 30 سال قبل در تهران همین کار رو اومدیم تعاونی کردیم، اومدیم دست دسته درست کردیم، ده نفر این 10 نفر عصرای جمعه می رفتن تو بیمارستان سراغ مریضای دهاتی، مریضای بی پول، شیرنی می بردن، میوه می بردن، اول پرسی می کردن، بعد ازش می پرسیدن زن و بچه کجان، چی کار میکنن، چه مشکلی دارن. به دست می آوردیم هفته 10 تا مریض رو در یه بیمارستان، بدهی داره، پول بیمارستان رو نداره بده، زن و بچهش خرجی ندارن، اینا رو اداره می کرد تا مریض خوب بشه و برگرد. این گشایش کار مسلمان. یه کار دیگه، شب عید و ماه مبارک رمضان تا جایی که امکان داشت زندانیان محترمی که به خاطر مشکل اقتصادی در زندان بودن به وسیله مدیر زندان شناسایی می‌کردیم که این کارا البته ادامه داره و بعد طلبکاراشونو جمع میکردیم تو اتاق رئیس زندان که بابا خود این نداره بده. حالا 4 تا آدم خیر جمع شدن میخوان چکاشو بپردازن، شما چه کمکی میتونین بکنین؟ خیلی ها میگفتن اگه میشه نصف پول ما رو بدین، ما چکای برگشتی رو بر میگردون. خیلی ها گذشت میکردن. اینا مرتب زندانیان آبرومند رو چیکار میکردن؟ شب عید، شبهای ماه مبارک رمضان نجات میدادن. کم کم کار ما گسترده شد به مرزهای کشور. این 10 نفر راه افتادن تو مرزا. من الان آمار دقیقی ندارم بهتون بدم که اینا چقدر قصال خونه ساختن، چقدر درمونگا ساختن، چقدر مسجد ساختن. افرادی رو ما پیدا کردیم 50 سال با زن و بچه کور اووردیم به نزدیکترین مرکز، مثل این که از مرزای دور خراسان یه تعدادی از این کورا رو آوردیم مشهد دادیم به دکترای متخصص. به ما گفتن اینا کور واقعی نیستن، یه پرده جلوی چشمشون، عمل بکنیم چشمشون باز میشه. چقدر این کورا رو آوردن چشمشون رو وا کردن. این گشایش. حالا که نمیتونیم مشکل 6 میلیارد نفر رو حل بکنیم، اما این امید رو داشته باشیم و به خدا اعلام بکنیم که ما عاشق حل مشکل 6 میلیارد جمعیتیم. اگر امام زمان ما ظهور کرد و قاطی دولت او شدیم که چه بهتر، اگر نشدیم و مردیم به خاطر این امیدی که به حل مشکل 6 میلیارد نفر داریم، قیامت پروندمونو که میدن دستمون میبینیم نوشته مشتوسن مشتسن آمیستقی مشکل 6 میلیارد نفر رو حل کرد. پیغمبر میفرماد لکل امرئ ما نوا، اونی که نیتت بوده و نشد پیاده بکنی پاداشش رو قیامت بهت میدن. از صبح عاشورا این مصیبتی که براتون میخونم برای خودم خیلی درد داره، چون خودم هم مصیبت کشیدم میفهمم یعنی چی. از صبح عاشورا تا 4 بعد از ظهر که ابی عبدالله شهید شد، امام 16 بار به میدان رفتند و برگشت. هر باری که بر می گشتن صدای سوم اسب یا شیهه اسب که تو خیمه شنیده می شد، اولین کسی که از خیمه بیرون می دوید سکینه کبرا بود. می اومد بابا رو می دید، بر می گشت، عمه ها، خواهران، دختران، زنان، نگران نباشید بابا برگشت. خب یه موج امنیت و آرامشی تو خیمه ها پخش میشه. اما بار آخر سکینه کبرا دید صدای یه داره، چون این بار ذوالجناح پا به زمین میکوبید، این بار ذوالجناح ناله محزون داشت، این بار ذوالجناح سر به زمین میزد. این دختر با محبت وقتی اومد بیرون دید یال اصل واشگونه قرق خونه، زین اسواجگونه، دیگه بر نگشت، فقط یه ناله زد که 84 زن و بچه با پای برهنه بیرون ریخته. امام زمان میفرماید قیافه اسبو که دیدن نه ایستادن، با همون پای برهنه در حالی که موهای سرشونو میکردن با دست به سر و سینه میزدن، به طرف میدان کربلا دویدن. زنان و بچه ها وقتی رسیدن امام زمان میگه و شمر و جان سن علا صبر، دیدن شمر روی سینه ابی عبدالله نشسته، کاری از دست زنان و بچه ها بر نمی اومد، همه با هم دیگه فریاد می زدن وا محمد. وا علی یا
اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد و عجل فی فرج محمد.